بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه و شریف. همونطور که مستحضرید، بحث ما در حکم تعارض مستقر از زاویه روایات خاصه بود و گفتیم این روایات رو به دو دسته کلی اخبار طرح و اخبار علاج میشه تقسیم کرد. اخبار علاج هم به سه دسته تخییر، ترجیح و توقف و ارجاع که ما اخبار طرح، اخبار تخییر رو قبلا بحث کردیم، نوبت رسیده بود به اخبار ترجیح. در باب اخبار ترجیح گفتیم که مرجحات متفاوتی در روایات مطرح شده. برخی از روایات دلالت میکنن بر ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه، برخی بر ترجیح به شهرت، برخی بر ترجیح به احدثیت، یعنی روایتی که متأخراً صادر شده ترجیح داره بر روایتی که قبل از اون بوده، و بالاخره برخی دلالت میکنن بر ترجیح به صفات راوی. البته همچنان که قبلا گفتیم، بسیاری از این مرجحات در این دو تا روایت اصلی جمع میشه که در واقع در یک روایت مقوله عمر بن حنظله، ولی که جداگانه اینا رو بحث کردیم. گفتیم ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه، روایتش روایت قطب الدین راوندی بود که مفصل در باب سند و دلالتش بحث کردیم. بنابر این روایت دو حدیث معارض ابتداعا عرضه میشن بر قرآن، اونی که مخالف قرآنه کنار گذاشته میشه، و اگر نسبت به قرآن ترجیحی پیدا نشد عرضه میشن بر فتاوا و روایات اهل سنت، اونی که موافق روایات یا فتاوای اهل سنت کنار گذاشته میشه. مرجح دومی که مطرح شد ترجیح به شهرت بود، که البته در اون روایات غیر از مقبوله و مرفوعه که دال بر این مسئله باشن ما روایت صحیحه دال بر این مسئله نداریم، و همین دلیل عمده بحثش رو انشاءالله در همین ذیل روایت مقبوله و مرفوعه خواهیم کرد. مرجحی مطرح شد در جلسه گذشته، در باب این مرجح مفصل بحث کردیم، ترجیح به احدثیت، که روایاتی که متأخر هستند ترجیح دارن بر روایات متقدم. این مطلب مفاد دو تا روایت بود، یکی روایت هشام بن سالم از ابی عمرو کنانی که گفتیم خود ابو عمرو کنانی توثیق نداره، و مفاد روایت این بود که حضرت سوال کردن از ابو عمرو که اگر حدثتو که به حدیثن و افتیتو که به فتیا ثم جئتنی بعد ذلک و سألتنی عنه و فأخبرتو که به خلاف ما کنت و اخبرتو و افتیتو که به خلاف ذلک به ایه ما کنت تأخذ، اگه یه وقتی اومدی من یه فتوای یه چیزی بهت گفتم، بعدا اومدی یه چیز دیگه ای گفتم خلاف اون قبلی، به کدوم اخذ میکنی؟ جواب داد به احدثه ما، به اونی که جدیده و عد اول آخر. حضرت فرمودن قد اصبت یا ابا عمر، کار درست همینه. بعد فرمودن ابل الله الا ان یعبد سرن، خدا عبا داره غیر از این که در نهان عبادت بشه. اما والله لئن فعلتم ذلک انه لخیر لی و لکم، اگه چنین کاری که گفتی بکنی هم برای شما بهتره هم برای من. اول الله عز و جل لنا فی دینه الا التقیه. خب این مرجح که حالا در روایت دیگه هم روایت مرسله حسین ابن مختار هم شبیه این مضمون آمده بود، گفتیم که هر دو روایت به لحاظ سندی ساقطن، هرچند که روایت ابو عمرو مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه به شکلی نقل کرده که گویا معتبره، ولیکن ظاهرا سقط سندی داره. اما در باب دلالت این روایات گفتیم که همونطوری که صاحب حدائق هم اشاره کرده، اصلا بسیاری از علما، اکثریت علما، اصلا مرجحی به نام مرجح ترجیح به احدثیت و اصلا ذکر نکردن، حالا چه رسه به این که بحثش کنن، بپذیرن یا مثلا ردش کنن، اصلا مطرح نکردن. و بعضی ها خیلی نادر مطرح شده، خود مرحوم صاحب حدائق مطرح کرده و ظاهرا هم، حالا من نمیدونم شهید صدر رضوان الله علیه احتمالا از ایشون گرفته، چون مطالب شهید صدر خیلی شبیه مطالب صاحب حدائق هست اینجا. اشکالی که هر دو بزرگوار کردن این استش که مثلا این مرجح معنادار نیست، صرف این که یک روایتی متأخرن صادر شده دلیل نمیشه بر ترجیح، چون ممکنه اتفاقا همین روایت متأخر شرایطش تقیه‌ای بوده و اون روایت متقدم شرایطش تقیه‌ای نبوده. و ائمه علیهم السلام هم که بیان احکام شرعی واقعی میکنند، یعنی ناظر به زمان خاصی شرایط خاصی که نیست. بعد از بحثی که حالا شد جلسه قبل مفصل توضیح دادیم که مرحوم صاحب حدائق فرموده، شهید صدرم تقریبا همون رو تکرار میکنه که آقا این مربوطه که عرض کردیم یه عبارتی هم صاحب وسائل رضوان الله علیه داشت که اون عبارت هم از صدوق بود، از صدوق یک عبارتی نقل کرد که اونم تایید کرد، چون ظاهرا اولین کسی که به این مسئله اشاره کرده مرحوم صدوقه، همطور که صاحب حدائق گفتم. و بعد هر دو بزرگوار، یعنی هم صاحب حدائق هم مرحوم صاحب وسائل، هر دو اشاره کردن به عبارت صدوق و اون عبارت صدوق رو معنا که کردن اینجوری معنا کردن که صدوق داره میگه این روایت، این روایات مربوط به زمان حضور ائمه است. میخواد بگه در زمان حضور ائمه وظیفه حالی همون چیزی است که متأخرن ائمه بیان میکنن، که یه تعبیری صاحب حدائق داشت که بعد از این که این عبارت مرحوم صدوق رو نقل کرد از من لا یحضره الفقیه فی باب الرجل یوسی للرجلین که دوتا خبر رو نقل کرده و بعد اونجا به این عبارت اشاره میکنه که کل امامن اعلم به زمانهی و احکامهی من غیرهی من الناس، صاحب حدائق از این استفاده میکنه که این بس اختصاص داره به زمان خود ائمه، همطوری که عرض کردم صاحب وسائل هم همین رو فرموده. بعد ایشون توضیح میده صاحب حدائق، میگه نکتهش اینه که وقتی یه امامی ما میریم خدمتش در زمان حضور امام، امام یه مطلبی به ما میگه، یا اینه که این مطلب مطلب واقعیه، خب باید بهش عمل کنیم، واقع رو حضرت بیان کرده، وظیفه از همینه، یا اینه که تقیه است، اگر حضرت دارن تقیه یه چیزی میفرما، خب امام اعلم به زمانشه، میدونه بهتر از همه میدونه که الان شرایط تقیه است، باید باز به همین عمل کنیم، چون همین چیزی که وظیفه فعلی ماست رو در واقع امام داره تعیین میکنه. بنابراین این روایات به تعبیر این بزرگان ناظر به این مسئله است، مسئله زمان حضور ائمه علیهم السلام و اینکه اونها آگاه ترند به شرایط زمانی خودشون و اگر مطابق با تقیه گفتن یعنی شرایط اقتضای تقیه داره، اگر غیر این گفتن یعنی شرایط اقتضای تقیه نداره. به همین دلیل هم در ذیل اون روایات اون تعابیر رو حضرت فرمود که اولله ان یعبد الا سرن، یا مثلا اولله لنا الا التقیه، که اشاره کرد به تقیه یا عبادت سری، ناظر به همینه که بالاخره شما که میاد به ما مراجعه میکنید، ما یه چیزی به شما میگیم، شما بدونید که این لنا ولک انفع لنا ولکم اصلح لنا ولکم، از همه منفعتش بیشتر، صلاحیت بیشتری داره، بیشتر به نفع هم من هم شماها که به همین شکل عمل بکنید. بنابراین این روایت اصلا از دائره در واقع مرجحات این بحث ترجیح به احدثیت خارجه، چون مربوط به زمان ما نمیشه، مربوط به کاری که ما میخوایم انجام بدیم که روایات رو برهم ترجیح بدیم و حکم واقعی رو به دست بیاریم نمیشه. آخرین مرجح اون بحث دیگه است. نه اگر امام الان من رفتم اونجا به من میگن این کارو بکن، یعنی تو هم همین کارو بکن، مگر اینکه من بدونم که اینی که امام میگه این کارو بکن یعنی جلو اینا میگه این کارو بکن، اون بحث دیگه است. نه تقیه که این نبوده،
این روایت که
نه ببین آخه شما این فرض دیگه میکنید، فرض اینه که یک جایی تقیه فقط در اظهار بوده نه در عمل. خب این اگر چنین باشه بله، ولی که خیلی وقتا تقیه در عمل بوده. باشه وقتی امام نه، یعنی الان شما نمیتونی رفتی پیش امام صادق، امام یه حکمی گفت شما عمل نکنی، بعد یقتو بگیره امام صادق که مرد حسابی چرا عمل نمی کنی، بگی آقا من احتمال دادم این تقیه فقط تقیه در ابراز بود. این که شما عذر نداری اینجا، قطعا باید شما بر طبق اون عمل کنی، مگر اینکه احراز کنی این تقیه در ابراز بوده. نه دیگه، وظیفه شما عمل بر طبق روایت حضرته، فرمایش حضرته، مگر اینکه احراز کنی که حضرت اینی که فرموده فقط در ابراز اینجا بوده. این خلافه این که نمیتونی عمل کنی، که شما که اینجا نمیتونی بگی چون من احتمال میدم این تقیه در ابراز بوده بهش عمل نکنی، چه مجبز عمل نکردن نیست که. خب همینه مقصود دیگه. نه ببینید، شما مثلا اینجوری میگی، مثلا فرض کن اینجوری طرف میاد سوال میکنه آقا ما تو نماز آمین بگیم یا نگیم، حضرت میفرماد آمین بگید شما، بعد شما بری آمین نگی، بعد از اون چه آمین نگفتی، بگی آقا من فکر کردم اونجا یک کسی نشسته، شما برای اینکه او میشنوه گفتی آمین بگو، ولی نه نمیخواستی آمین بگی، فکر کردم که مجبوره، مگر اینکه شما یقین داشته باشی. اون بحث دیگه است، اون مثل اون روایتی که قبلا داشتیم که راوی میاد سوال میکنه بعد از جواب میده، بعد میره شعرشون میگه مردم یه دست کتکش میزنن میگن جا این من جا ابهی شیطانو، بعد سال دیگه میاد پیش حضرت سوال میکنه، یه کس دیگری میاد این آقا میاد پیش حضرت، یکی دیگه میاد سوال میکنه، حضرت یه جور دیگه جواب میده، این میگه آقا من سال گذشته آمدم همین سوال کردم، شما یه جور جواب دادی، من رفتم شهرمون اونجا مردم زدن منو گفتن این شیطان این حرفو میزنه، پس حالا امروز شما همون جوابی رو داری میدی که مردم اونجا میگفتن، مردم میگفتن نظر امام اینه. حضرت میخنده میگه بله، اون روز که تو آمدی کسی اینجا بود نمیشد حقو بگم، ولی من میدونستم که مردم منطقه شما با مطالب ما آشنا هستن، تو اگرم بگیم حرف تو رو قبول نمیکنم، ما تقیه کردیم اونو گفتیم. خب اون بله، یه همچین موردی ممکنه باشه که حضرت خودش هم میدونه که این عمل نمیشه، و الا که حضرت اگر نمیخواد عمل بشه باید به یک شکلی بگه که آقا این که ما گفتیم مال عمل کرده نبود. بنابراین هر جایی که حضرت یه چیزی میگه ما باید بهش عمل کنیم، بحث ما در اون چیزیست که عمل بهش بشه کرد دیگه، و الا مثلا فرض کنید روایت تقیه‌ای باشه راجع به مباحث اعتقادی که حالا بحث عمل نداره. البته عرض کردم مثلا کل این دوتا روایت ترجیح به احدثیت سندن ضعیفن، اصلا معتبر ما نداریم مطلبی ترجیح به احدثیتو، اما اگر باشه مفادش اینه که اونی که کسانی که در زمان ائمه بودن وظیفه فعلیشون عمل به اون چیزی بوده که امام بیان میفرموده، مگر اینکه خلافش براشون اثبات بشه احراز بشه. این ظاهر این روایات این میشه. البته اگر نبود این عبارتهای تقیه که در این روایات آمده، من یه احتمال دیگه در این روایات میدادم، ولی حالا چون اینا تعبیر تقیه و اینها توش آمده شاید این احتمال خیلی چیز نباشه، و اون این که ائمه علیهم السلام در اینجا ناظرن به مواردی که احکام موقعیتی یا به تعبیر دیگه احکام ولایی رو دارن صادر میکنن، نه احکام الهی رو بیان کنن. به فرمان اونی که ما میگیم آخرین نظر ما معیاره، چون در مسائل احکام ولایی یا به تعبیر دقیق تر احکام موقعیتی اون چه که الان امام نظرشه معیاره، چون شرایط ممکنه تغییر کرده باشه، یه مطلبی رو یک امامی قبلا فرموده برای شرایط خودش، امام بعدی شرایط عوض شده مطلب دیگری بیان میکنه، خب وظیفه مردم اینه که به همینی که الان امام ابراز میکنه عمل کنن. حالا عرض کردم البته این تعبیر اگر نبود این تعبیر تقیه، خب سازگارتر همین بود که ائمه علیهم السلام ناظر به این بحثن، میخوان بگن آقا اون جایی که ما حکم موقعیتی بیان میکنیم، اون جایی که ما به تعبیری حکم ولایی بیان میکنیم، نه احکام الهی، نه احکام جهان شمول، اونجا آخرین نظر ما معیاره. درست هم همینه، قاعده است اصلا دیگه، که وقتی یک حکم ولاییه تابع شرایطه، یه شرایطی اقتضا میکنه یه چیزی ممنوع باشه، یه شرایطی اقتضا میکنه همون چیز جایز باشه، یه شرایطی اقتضا میکنه همون چیز واجب باشه. بنابراین تابع اینه که امام در چه شرایطی این حکم بیان کرده، آخرین نظرش همون شرایط فعلی ما رو داره بیان میکنه. که حالا مثلا در روایات مربوط به بیع السلاح من اعداء الدین فی حال الحرب که خیلی تعارض هست، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو کتاب مکاسب محرمه شون همین جواب رو میدن، میگن این تفاوت روایات بیع السلاح من اعداء الدین فی حال الحرب که به قدری برای فقها مشکل ایجاد کرده که مرحوم شیخ انصاری واقعا به زحمت میفته نسبت به این روایات، چون واقعا جمع کردنش به لحاظ موازین خیلی مشکله. حضرت امام رضوان الله علیه میفرماد این روایات ناظر به احکام ولاییه، یعنی در یه شرایطی بیع السلاح من اعداء الدین فی حال الحرب حرامه، در یه شرایطی حلال، نه واجب نه حرام، در یه شرایطی واجبه، بستگی داره شرایط چه شرایطی باشه. خب اگر این باشه، اون نظر اخیر امام معصوم علیه السلام اون معیار میشه، همونجوری که نظر اخیر ولی فقیه در مسائل ولایی معیاره، همون نظری که بالفعل داره نسبت به شرایط فعلی خودش. امام معصوم علیه السلام هم نسبت به شرایط فعلی خودش وقتی موضعی رو ابراز میکنه، وظیفه همونه، وظیفه شیعیان همینه که به اون عمل کنن، که بعید نیست این روایات ناظر به این مطلب باشه. هرچند عرض کردم حالا چون کلمه تقیه آمده به نظر میرسه که ناظر به بیان احکام شرعیه که تقیه درش مطرحه، و الا در دایره احکام ولایی تقیه به اون معنا مطرح نیست. بالاخره وظیفه ظاهری همونیست که حکم ولایی بیان میکنه. بگذاریم، آخرین مرجحی که مطرحه ترجیح به صفاته، که از ابتدای این بحث هی اشاره کردیم که دو تا روایت داریم که مهمترین روایات در واقع این باب هستن، و همون مرجحاتی که تا حالا گفتیم تو این دو تا روایت مطرحن، یکی مقبوله عمر ابن حنظله است و یکی مرفوعه زراره، که دو تا روایت هم خیلی مفصلند. اول مقبوله، من مقبوله رو از کافی نقل کردم، چون صاحب وسائل رضوان الله علیه، میدونید من معمولا روایات رو از وسائل نقل میکنم، مثلا اقبل و تو کافی یا تهذیب یا غیره هست، بازم من از وسائل نقل میکنم، اما اینجا من از کافی نقل کردم به خاطر اینکه مرحوم صاحب وسائل هرچند این روایت رو چند جای وسائل آورده، 3 یا 4 جای وسائل این روایت رو آورده، اما هر جای تیکش آورده، چون وسائل نمیخواسته کل روایت رو بیان کنه، هر جا به تناسب اون مطلبی که داشته. خب قبلا عرض کردیم صاحب وسائل کتاب روایت ننوشته که، کتاب فقه نوشته، فتواش عنوان بابه، ذیلش ادله شو آورده، چون ذیلش ادله رو میاره روایت رو تقدیم میکنه، اون قسمت روایت رو میاره که دلیل فتواش محسوب بشه. ولی چاک کافی مثلا کتاب حدیثه، اصلا مرحوم کلینی نخواست اونجا فتوا بده، احادیث رو خواسته طبقه بندی کنه، حدیث کامل میاد. حالا بالاخره این که من نقل کردم از کافی نقل میکنم. روایت بحث سندیش رو خواهیم گفت، همه اشخاصی که در این سند هستن موثقن، مشکلی که فقط در این سند وجود داره بعد بحث میکنیم عمر ابن حنظله است، فقط اونه، بقیه مشکلی ندارن، سند مشکلی نداره. البته بعد اشاره میکنم این غیر از این که در کافی اومده، در تهذیب مرحوم شیخ و در من لایحضر مرحوم صدوق هم آمده. روایت این است که عمر ابن حنظله میگوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم، این قسمت اولش، این روایت کلا خیلی خوندیم جاهای مختلف، قسمت اولش همین اخیر تو بحث حج خوندیم دوستانی که در صحت ما میام، ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث. سوال میکنه میگه دو نفر از شیعیان دعوایی دارن در دین یا در میراث. فتحا کما الى السلطان و الى القضات ایحل ذلک، اینا تحاکم میکنن به سلطان یا به قاضیان، یعنی قاضیان حکومتی، آیا حلاله؟ حضرت فرمود من تحاکم الیهم فی حق او باطلن فانما تحاکم الى الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له. بعضی نسخه داره اینجا ثابتا داره، لهوشو نداره. حضرت میفهمان کسی که تحاکم به اینا بکنه چه در حق چه در باطل، تحاکم به طاغوت کرده و اونی که به نفعش حکم میشود توی این دعوا، اونی که اخذ میکنه سحته، حرامه، ولو اینکه مال خودش باشه، ولو اینکه حق ثابت برای او باشه. قسمت اول روایتش به بحث ما ربطی نداره، اینو تو حج بحث کردیم که عرض کردم مراجعه به حاکمان جور یعنی قضات جور در داوری نسبت به دعاوی حقوقی یا مسائل بین افراد حرامه، کسی حق نداره مراجعه بکنه مگر اینکه یک واجب اهمی یا ترک یک حرام اهمی متوقف بر این باشه، مورد تزاحم باشه، و الا جایز نیست. نظر بنده اینه. البته بعضی از فقها، یعنی بسیاری از فقها قائلن که اگر کسی حقی داره و تنها راه به دست آوردن حقش مراجعه به حاکم جوره، میتونه به حاکم جور مراجعه کنه، ولی این روایت به نظر من واضحه که حضرت میفرماید ما یحکم له فانما یأخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا. بالاش هم میفرماد من تهاکم الیهم فی حق او باطله، یعنی واضحه که ولو حقش داشته باشه و اونی هم که براش حکم میشه واقعا حقش باشه، با این همه جایز نیست. بچه هم حضرت به آیه اشاره میکنه که لعنه اخذه به حکم طاغوت و قد امر الله ان یکفر به، قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. بعد از اینکه حضرت این رو بیان میکنه، عمر ابن حنظله سوال میکنه خب اگه اینا مراجعه نکنن به حاکم چیکار کنن؟ فکیفه یسنعا، چیکار کنن حالا اگه اینا خب مراجعه نکنن؟ بالاخره یه دعوایی زیم میگه مثلا این خونه منه، اون میگه خونه منه، بین این دو نفر شیعه اختلافه، شما میگی مراجعه نکنن به حاکم، ولو مثلا از طریق مراجعه اونی که حقشه بهش میرسه، باز میگید مراجعه نکن، چیکار کنن؟ حضرت هم ینظران الا من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر بی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. حضرت فرمان مراجعه کنند به کسی که من کان منکم، یعنی منکم یعنی چی؟ شیعه باشه. این قسمت روایت دقت کنید، این روایت خیلی روایت مهمی است، همه تکه های این روایت مباحث مهمی داره، از جمله این قسمتش که معرکه بحث های ولایت فقیه دیگه. من کان منکم یعنی شیعه، ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، کسی که حدیث ما رو روایت کنه، حلال و حرام ما رو درش نظر بده و احکام ما رو بشناسه، یعنی فقیه باشه، یعنی به یک فقیه شیعه مراجعه کنند. فلیرضوا به حکما، او رو به عنوان حکم قرار بدن. این قسمت روایت ناظر به حکمیت، یعنی چی؟ یعنی قضاوت. ولی قسمت بعد فانی قد جعلته علیکم حاکما، اینجا باز بحثه که فانی قد جعلته علیکم حاکما، حضرت داره شأن قضاوت رو ثابت میکنه برای فقیه، میگه من او رو برای شما قاضی قرار دادم، حاکم به این معنا یا نه یه چیزی دیگر بیان میکنه، قد جعلته علیکم حاکما یعنی من به او ولایت دادم، هم ولایت در امر قضا هم ولایت در غیر امر قضا، چون قضا هم نوعی ولایته. البته کسی که قاضی است از طرف مثلا معصوم ولایت در غیر قضا نداره، ولی کسی که ولایت بهش داده میشه به نحو مطلق ولایت در امر قضا هم داره، به همین دلیل او قاضی رو میتونه نصب بکنه، ولی قاضی نمیتونه در تصرفات خارج از دایره قضایی تصرفی داشته باشه. خب این بحثایی است که تو ولایت فقیه شده که فانی قد جعلته علیکم حاکما. یعنی چی؟ مثلا امام رضوان الله علیه خیلی بحث کرده که آقا این حاکمان نه به معنای قاضیان بلکه به معنای ولیان، به این معناست ولایت داره حضرت اعطا میکنه به فقیه شیعه. بعد حضرت میفرماد فاذا حکم به حکمنا فلم یقبله منه فانما استخف به حکم الله. اگر او به حکم ما حکم کرد و شما قبول نکنید، این استخفاف به حکم خداست. و علینا رده، بر ما رد کرده کسی که چنین کاری کرده. و راد و علینا الراد و علالله و هو علا حد شرک بالله. راد بر ما راد بر خداست و این در حد شرک به خداست. خب وقتی حضرت این رو بیان میکنه، تا اینجاش هم باز به بحث ما مربوط نیست. از کردم قسمت اول روایت مسئله مراجعه به طاغوت و حکم حاکم جور، این قسمت روایت مسئله بحث ولایت فقیه یا قضاوت فقیه. اما از اینجا به بعد میاد به بحث ما میرسه که حالا راوی سوال میکنه فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اِخْتَارَ رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِنَا فرضیا ان یکونا ان ناظرین فی حقهما. حالا اگر اینا به دو نفر مراجعه کردن با همون خصوصیات که شما فرمودی، این به این فقیه مراجعه کرد، اون به اون فقیه مراجعه کرد، واختلفا فی ما حکما، این دو نفر هم در حکمشون اختلاف کردن، این به نفع این یکی حکم کرد، اون به نفع اون یکی، و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، هر دوشون هم اختلاف کردن در روایات شما، چیکار کنیم ما؟ حضرت زمان الحکم. خوب دقت کنید، خود این قسمت روایت مستقیم به مسئله ما مربوط نمیشه. ابتداعا حضرت داره میفرماد از دوتا حکمی که صادر شده کدام حکم معتبره، نه از دوتا روایت کدوم روایت ترجیح داره. خوب دقت کنید، اینو بعدا تو بحث دلالی هم میگیم. حضرت زمان الحکم ما حکم بهی صفاتون وقت ذکر میکنه، اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما و لا یلتفت الی ما یحکم به الاخر. حضرت داود حکم همونیست که عادلترین این دو نفر، فقیهترین اینها، صادقترینشون در حدیث، باورعترینشون بیان کرده که صفات ذکر میکنه به عنوان مرجع حکم در جایی که اینا دارن به دو تا روایت متفاوت تمسک میکنه. بعد طرف سوال میکنه فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا، هر دوشون آدمای مورد قبول اند پیش شیعه، لا یفضل واحد منهما علی الاخر، یکی بر دیگری ترجیح نداره. حضرت فرمود ینظر الی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من اصحابک. نگاه میشه ببینید کدوم یک از این دو روایت مجمع علیه بین اصحاب شماست، فیأخذ بهی من حکمنا، اونو بگیرید، و یترک الشاز الذی لیس بمشهور، اونی که مشهور نیست رو کنار بگذارید. تا حالا بعد بحث میکنیم مقصود از این مشهور چیه، شهرت عملی و فتوایی یا شهرت روایی که به حد تواتر میرسه. حالا میگیم عند اصحابک، چرا؟ تعلیل ذکر میکنه حضرت، فان المجمع علیه لا ریب فی، اونی که مورد اتفاقه شکی درش نیست. راوی سوال، بعد حضرت اشاره میکنه امور سگانه است، این عبارتشو یادتونه، این تکه روایت کجا بحث میشه؟ انما الامور ثلاثه، امر بین رشد و فیتبع و امر بین قیه فیجتنب و امر مشکل یرد علمه الی الله و الى رسولهی. کجا؟ بحث براءت و احتیاط با اخباری ها که داریم، اخباری ها قائلن به احتیاط شرعی به روایاتی تمسک میکنن از جمله این روایت. این تیکشو کار نداریم. بعد راوی سوال میکنه اگر دوتا خبر مشهورین، قد رواهما از ثقات انکم، هر دوتاش مشهوره چی؟ حضرت میفرمان ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه و خالف العامه. دوتا مرجحی رو که در روایت قطب الدین راوندی جداگانه مطرح شده بود هر دو با هم ذکر میکنه. حضرت میفرماد اون روایتی که موافق قرآنه و مخالف عامه اونو عکس کنید، فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه و وافق العامه. بعد راوی دوباره سوال میکنه، قلت جوهل تو فداک ارأیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه، هر دوش از کتاب و سنت باشه ولی یکیشون موافق عامه است یکی مخالف عامه، به کدوم عمل کنیم؟ حضرت فرمود ما خالف العامه ففیه الرشاد. اینجا مخالفت عامه رو مطرح میکنه. بعد سوال میکنه که اگر هر دوتا موافق بود با عامه چی؟ میگه حضرت فرمود ینظر الی ما هم الیه امیل حکامهم، ببینید کدام یکیشو حکام اونها و قضات اونها بیشتر علاقه بهش دارن، فیترک و یؤخذ، اون که میل اونهاست بذارید کنار و یؤخذ بالآخر. بعد راوی سوال میکنه اگر حکامشون در میل به اینها هم یکسان بودن چی؟ اینجا حضرت میفهمد فارجه و، که این از روایات این قسمتش روایات توقف و ارجاع میشه. حضرت میفهمد دیگه اینجا که رسید فارجه و، دیگه تأخیر بیانداز، متوقف شو، حتی تلقا امامک، تو امامتو ببینی، فان الوقوف فی الشبهات عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. این روایت رو دقت کنید، روایت مهم باب اینه، چون سندن معتبره، بعدن توضیح میدیم و بر اساس این تمام مرجحات قبلی قابل توضیح خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.